أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 45 سوره یوسف. و قال الذی نجا منهما، وقتی پادشاه مصر گفت خواب دیدم تعبیر بکنید و اطرافیان او گفتن ما نمیتونیم تعبیر بکنیم، همان جوانی که نجات پیدا کرده بود از اون دوتا هم زندانی منهما، چون یکشون به دار آویخته شد یکشون نجات پیدا کرد. قال الذی نجا منهما ودکر بعد امته، به خاطر آورد بعد از مدتی. این امت یه مقدار برای ما ثقیل است معنا کردنش اینجا، چون امت به معنی اجتماع مردمه، وقتی جمعی از مردم باشن میگن امت، اما اینجا منظور اجتماع مردم نیست، اجتماع زمان هاست، یعنی چند سال، که منظور همون 9 سالی است که تو تفسیر گفتیم وارد شده. بعد از 9 سال که از زندان نجات شده، 9 سال که زمینه هم شده، اینم قرآن میگه امت، منطقه اجتماع مردم نیست و اجتماع سال هاست، اجتماع زمان هاست. پس ودکر بعد امته، به خاطر آورد بعد از یه مدت طولانی. چی گفت؟ گفت انا انبئکم بتأویله، گفت من تأویلشو میگویم، همچنین با قاطعیت هم گفت انا انبئکم بتأویله، با اینکه انو نرفته بود پیش یوسف، گفت من بهتون میگم تأویل خواب چیه. این میدونید به خاطر چی بود؟ با این قاطعیت گفت، بخواد که یقینه به یوسف داشت. معلومه که اون وقت که تو زندان بود اون خوابش دقیق تفسیر شده بود، مطمئن بود که یوسف تعبیر دقیق خواهد کرد. این بود که قبل از که بره، حتی احتمالم نده گفت شاید، نه گفت انا انبئکم بتعبیره فارسلونه، یعنی فارسلونی، گفت منو بفرستید زندان، اجازه بدید من برم داخل زندان، من بهتون تعبیر خواب میگویم. خب دنبالش که آیه نمیگه، اما معلومه که پادشاه مصر گفت چی میگی؟ و گفت بله یوسف تو زندان اون تعبیر خواب بلدست، و گفت من بهت اجازه میدم، رفت در زندان براش باز کن، رفت داخل زندان پیش یوسف. خلاصه بعد از 9 سال گفت عجب وفاداری کردی، 9 سال سردی، یعنی ما رو یادآوری کنی از زندان نجات بی. پس گفت ببخشی دیگه یادم را فراموش کردم، و حالا یه مسئله پیش اومد که من به یادت افتادم و این خواب رو برای ما تعبیر بکن. یوسف و ایها الصدیق، ای انسان راستگو، یعنی ای کسی که تعبیر خوابات همش راست در میاد و من دروغی از تو نشنیدم، این خواب رو هم درست تعبیر کن. افتنا فی سبع بقرات سمان، 7 گاوی که چاقن ولیکن یأکلهن سبع عجاف، گاوهای لاغر میان و گاوهای چاق میخورن، و همچنین سبع و سنبلات خضر، 7 شاخه سبز هست، خوشایی گندم سبزه، و اخر یابسات، کنارش هم 7 خوشیه خشکه. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، شاید من بتونم برگردم پیش مردم، پیش مردم یعنی پیش هم پادشاه و اطرافیانش، و لعلهم یعلمون، شاید اونها بدانن. این لعلهم یعلمون رو دو تا معنا میشه بکنیم، لعلهم یعلمون از اسرار خواب، یعنی شاید از اسرار خواب اونها آگاه بشن، یا لعلهم یعلمون به وجود شما، که بالاخره وجود شما اینجا زندانی هست، هر دوش ممکنه. خب یه نکته ای اینجا فقط عرض بکنم که ما درس برای خودمون، ما اگر بخوایم طرف مقابل رو مستقل در تأثیر بدونیم و به یکی اعتماد بکنیم. اینو روایت متعدد داریم که خدا ناامید ما میکنه. اما اگر کسانی رو بهشون اعتماد کردیم و گفتیم او هم واسطه ایست، اگه خدا بخواد این آقا میتونه کمکم بکنه، مثلا پیش پزشک بریم، اما او رو مستقلش ندونیم، نگیم این خارج از اراده الهی میتونه به من کمک بکنه، امکان نداره، تو این جهان این نیست. پس سه تا نظریه وجود داره، من راجع به رجوع به پزشک میگم دیگه، همه جا همینطور. سه تا نظریه هست، یکی این که میگه به پزشک اگه ما راجعه کرده او رو مستقلش بدون، که اینا رو دهری ها میگن، اونه که اصلا خدا رو قبول ندارن، میگه این پزشک متخصصه بالاخره خودش، حتی خود پزشک هم که دهری هست خودش رو مستقل میدونه، نه بسم الله میگه نه استعانت از خدا میگیره، میگه خود من معالجه میکنه. نظریه دوم عکس اینه، تفریط میکنه، میگه اصلا من مراجعه به پزشک نمیکنم، میگم خدایا تو بیماری من دادی خودم معالجه کن. اینم درست نیست، چون خدایی که بیماری داده همون خدا اسباب معالجه رو تو طبیعت گذاشته، متخصصا هم گذاشته، میگه خب برو ازش بپرس، عقلم به من داده، عقل به من میگه برو بپرس، همه اینا رو خدا به من داده، نه اینکه بگم عقل من یه چیز میگه ببینم خدا چی میگه. خب عقل من همون چی میگه که خدا داره میگه، چون عقلم خدا خلق کرد تو کله من برای اینکه من منافع و ضررهامو تشخیص بدم، خودم که به خودم عقل ندادم که، عقل خدا بهم داد. لذا حتی تو مشورت کردنم همینه، بگه من مشورت کردم، نگم نظر خدا چیه، خب نظر خدا هم همین مشورته، چون عقل من میگه مشورت کن، خدای متعال عقل خلق کرده است که میگه ببین عقل چی میگه، عقل میگه مشورت کن. این نظریه دوم، پس این که مراجعه نکنه و بگه اذا مرضت فهو یشفین، پس اصلا مراجعه نکنه، اینم درست نیست. لذا روایت داریم با صراحت یکی از انبیا همینو گفت، من دارو نمیخورم، اصلا معالجه نمیکنم، تو خودت شفای من رو بدی، خدای متعال فرمود که من شفاعت نمیدم، شفاعت خودتون دارو گذاشتم، خود من اون دارو رو خلقش کردم، اونم مال منه، همونطور که مریضی مال منه، اون دارو هم مال منه، خب برو بخور دیگه. و راه سوم سعیش اینه که ما استفاده کنیم از جهان، اما توی این استفاده ما مواظب باشیم چیزی رو مستقل ندونیم، همونطور که خودمون از خودمون هیچی نداریم، دیگری هم همینطوره. و استفاده از دیگران اینا نه بدعت، نه شرک، اینکه حالا وهابی ها میگن شرک است و اینا، و سرایت هم کردش یکی از علما میفرماد که استفاده از زنگ ساعت برای بیدار شدن نماز شب این بدعت، نه کجاش بدعته، اگه من اینو مستقلش میخوام بدونم، اگه من گفتم این ساعت شریک خداست مستقلن من بیدار میکنه، بله من مشرکم و یه نوع بدعت است، نه اینا نیست. ما استفاده میکنیم از ابزاری که تو جهانه و باید هم استفاده بکنیم، اینا کجاش بدعته، مشورت خواستن کجاش بدعته، پیش پزشک رفتن کجاش بدعته، و همه اینا ما مرتب حتی سوال شاگرد از استاد سوال میکنه، یعنی کمک دارد ازش میگیره، حالا میشه بگیم این بدعته، برو از خدا کمک بگیر، نه هیچ کدوم از اینا بدعت نیست. بدعت وقتیست، یا بهتر بگم شرک، وقتیه که من میرم از استادم که سوال میکنم، فکر میکنم اون مستقلا میتونه کمکم بکنه، اگه عقیده اینه اشتباه، اینو باید مواظب باشه.
اون طرفی هم که عصر میکنه، عصر رو مستقلی میکنه، میگه خدا یه بیت آدم قالبه عصر برمه
کنه، خب دلیلش مشکلش اونجا اینه که خدا نگفته،
خب اینم ساعت هم خدا نگفته،
چی؟
ساعت هم خدا نگفته،
چرا؟
ساعت خدا گفته، ساعت
هم بله اونها رو داریم، اونها مجموعش هم نه اونها همه رو داریم. استفاده از ابزار طبیعت لازم نیست، این دار رو بگیم یکی که خدا گفته، که بحث الان مثلا سهر آلمان کشوندید به اینجا، تو سحر خدای متعال فرموده که سحر مؤثر است. یعنی کسی سحرتون کرد نگید که من چه گناهی کردم، چرا خدا این کار کرد. علتشو خدا گذاشته، میگه این چشم زخم که بعضی تنگ نظرن گید مؤثر است، حسادت ها مؤثره، نگید که مؤثر نیست. امروز هم اینا رو فهمیدن، حتی عکس انداختن و عکسش رو دیدن که طرف چپ او با طرف راست او نورش فرق نکرد، طرف راست بدن نورش خوب بود، طرف چپش نه نورش بر جایش اصلا نور نداشت، بشن مشخصه. حتی مثبت و منفی ها رو اینا رو آمدن محقق اینا رو بررسی کرد که امروز اصلا میفهمن اینا رو که مثبت و منفی ها چطور اینا فهم میکنه و مؤثره تو اینا. وقتی یک کسی دلش کینه داره در یک کسی اصلا نورش کمه، این فهم با کسی که محبت به یک کسی داره. وقتی اینا تو روایت هم اومده، تو عبارت های بزرگان هم اومده، اونجایی که روایت داریم میپذیریم، یعنی استناد بدیم به پروردگار. اما مثلا این که الان راحت شده میگه اسم رو من میام عددش رو در میارم، بعد میگه اسم علی رو شما حذف کنی، اسمت با همسرت نمیخونه، این باعث اختلاف شده، این خلاف روایته. روایت میگه بورکت دار من کالفی علی، یا تعبیر حالا اینطوری داره، مضمونش اینه، میگه خانه ای که نامش علی توش برده میشه، فاطمه نامش برده، اصلا میگه برکت است اون خانه. من خلاف نظر معصوم علیه السلام بیام جرأت داشته باشم بگم که نه تنها برکت نیست، با یه اختلاف شده سو درد سرشو برو اسم دعوت کن، نمیتونم، جرأت میخواد. این بگه شرکه، اینو قبوله، یه نوع شرکه، یعنی برخلاف دستور پروردگار داره از یه جا دیگه دستور میگیره. اما اون وقتی که اومدیم فرمان پروردگار بود به این که مشورت بکن، فرمان پروردگار که از این دنیا استفاده بکن مگر حرامش باشه دیگه، من کجاش اشکال دارم. و هر چیزی که عقل انسان به شکل مستقلم بگوید، به شکل مستقل، اونجا هم نیاز به دلیل نقلی دیگه نداره، اینا با کلیتشو داریم. حالا اینجا میخوام اینا عرض بکنم، من راجع به حضرت یوسفشو نمیدونم واقعش، فکر میکنم آیا یوسف اون وقت که به رفیق زندانیش گفت اذکرنی عند ربک او رو مستقل میدانست؟ این مستقل دونستن نسبتش خیلی سخت داده، نمیدانه. لذا بعید میدونیم که بخواد مستقل بدونه. احتمالی که وجود داره اینه که شایسته بود اون لحظه یه توجهه عمیقی به پروردگار پیدا میکرد و بعد از اون میخواست. حالا این توجه رو ماها نداریم، ما راحت مثلا به پزشک میگویم که مثلا ما رو معالجه بکن، اما وقتی ایمان خیلی قوی شد همون لحظه هم توجه به خدا پیدا میکنه، بسم الله میگه، از خدا استمداد میگیره، بعد به پزشک میگه بیماری من اینه. یه مقدار اینجا شما نمیدونیم چیه، اما کلیتش قضیه اینه که یادمون باشه ما از خودمون هیچی نداریم، دنیا هم همینه، همه زیر اراده الهی هستیم، اما استفاده از اسباب ظواهر هیچ اشکالی نداره مگر اونجا که معنی باشه. خب یه نکته هم اینه که این حکومت ها ما میفهمیم نیازمند نظرات دانشمندان هستن، حکومت ها قدرت دستشونه، اما قدرت زیر بناش علمه، خیلی مهم که الان امروز هم نظام ما رو مراکز علمی میچرخه، حتی قدرت نظامی ما ماهواره میفرستن، اسلحه درست میکنن، چه میکنن، موشک درست میکنن، موشک بالستیکه دقیق میره تا 1000 کیلومتر تو طرف، تا دقیق میزنه 1-2 متر گاهی تفاوتش. همه اینا منشأش علمه، یعنی اگر ما از علمی پیشرفت بکنیم قدرتمون هم پیشرفت شد، و قدرت هم باز نتیجه علمه. اینه که حرف اولو علم میزنه، و ما هم همینطوریم. ما اگه از نظر علمی قوی بودیم حرف اول رو زدیم. تو هر جلسه ای که میریم دیدید جلسه ای که میشنن اون کسی جلسه رو نبزش رو به دست میگیره که حرف داره برای زدن، ولی اون که فکر نداره ساکت نشسته ای بله بله میگه. حضرت امام که میدید یه انقلاب عظیمی رو راه اندازی کردن زیر بنای قدرتشون علمشون، یعنی اون علمشون سبب شد که میلیون ها انسان خاضع و مطیع ایشون بلکه عاشق ایشون بوده، عاشق علمشون بوده. اگه علم نداشتن که قبول نداشتن کلام ایشون. اینو بدانی همیشه اینه. این حالا من به ذهنم رسید آیه 40 سوره نمل، آیه آصف ابن برخیاس تو سوره نمل آیه 40 آصف ابن برخیاس وقتی گفت که من میتونم تخت از اونجا بیارم اینجا، ما تو فارسی میگیم میتونم، این میتونم قدرت دیگه، اما قرآن میگه علم داشت. قال الذي عنده علم من الكتاب، نمیگه قدرتون، قدرت داشت اما قرآن میگه علم داشت، دست گذاشته رو ریشه قدرت، یعنی میگه فوت و فندشو بلدن که چطوری با اسم اعظم اونو بیارمش اینجا. با اسم اعظم درسته قدرته، اما دونستنش میشه علم. کسی که اسم اعظم بلد باشه این علم دیگه، این علم بهش قدرت میده که تخت از اونجا باید بذارید اینجا. بله. خب محتواش رو نمیدونیم، بله روایت رو دیدیم اینا رو، بله اما محتواش رو دقیق این نکته ای که ما الان سه بچش کردیم نمیتونیم نسبت به یوسف بدیم بگیم که ایشان مستقل میدونست او رو، اینو نمیدانیم. اما اینا میدونیم که سیئات المقربین هم هست، حسنات الابرار سیئات المقربین اینا هست، من احتمال اینا رو میدم که
اونم نمایت میخواست،
همین من احتمال میدم که بعد اون لحظه یه توجه خوبی به خدا پیدا میکنه. اینو روایت داریم اینطوری ها که بهش گفته شد که کی تو را از چاه نجات داد، کی ای گفت خدایا تو، گفت پس چرا اینجا توجه را نداشته، از اون توجه خواست. حالا این یه درس برای ما هست. بالاخره صلی الله علیه و آله.